ما شروع کنم سیدن
برنامه اینو برداشتیم خب حالا برداشتیم بیدیم واسه این عذیت کنیم نشد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته عرض کردیم که موضوع بحث این ترم متمرکز بر مفهوم غایت شناسی خواهد بود در ارسطو، کانت و هگل. البته من فهرست منابع سه تا کتاب از ارسطو رو نوشته بودم تو اون زمانی که داشتم تنظیم می‌کردم. در مورد ارسطو برنامه‌ام دقیق نبود، در مورد کانت و هگل برنامه همونو فعلا قرار نیست تغییر بکنه. و می در مورد ارسطو خدمت شما عرض کنم که حالا غیر از این سه تا منبعی که نوشتم که اون درباره اعضای بدن جانوران حالا خیلی هم ضروری نیست، سه تا منبع مهم دیگه هم هستش. سه تا منبع که میگم نه که کل اون کتاب ارسطو، یعنی فقراتی از سری کتاب‌های دیگه ارسطو هم مورد استناد ما خواهد بود، به طور خاص که حالا این جلسه احتمالاً به یکیش هم می‌پردازیم، یک فصل از کتاب دوم تحلیلات پسینی که اینو البته تو آپدیت سیلابس درس می‌ذارم، بخشی از سیاست و کتاب دوم فیزیک که فیزیک فکر می‌کنم 8 کتابه، کتاب دومش که بحث‌های در مورد غایت شناسی داره، از اینها ما اینا رو خواهیم گفت. احتمالاً این جلسه اگر بحثا تموم بشه یه مقداری از همون فصل 11 کتاب دوم تحلیلات پسینی رو خواهم خوند، بعد از جلسه بعد قصد هم نستش که وارد کتاب دوم فیزیک بشه. سیر بحثم به این صورت خواهد بود که من حالا بعد از این مقدمه تاریخی که انشاءالله این جلسه تمومش میکنم وارد این خواهم شد که چطور در واقع غایت میخواد در پرسش های ما از چرایی اشیا به عنوان حد وسط برهان قرار بگیره و اینکه اصلا قرار میگیره یا نمیگیره. بعدش وارد سلام دید وارد بحث کتاب دوم فیزیک میشم. تو کتاب دوم فیزیک دو تا بحث رو مطرح میکنم، یکی دیالکتیک ارسطو با فیلسوفان قبل از خودش در باب مفهوم غایت، اون چالش هایی که ارسطو فکر میکنه در غایت شناسی وجود داره، در اندیشه فیلسوفان قبل از خودش نمیخواد به نحو اینها پاسخ بده. بعدش وارد یکی از استدلال‌های غایت شناسانه ارسطو میشه. بعد از اون حالا البته باید ببینم روال بحث چطور میشه، یا یه اشاراتی به برخی تبیین‌های غایت شناسانه ارسطو خواهم کرد تو رساله‌های زیست شناسیش و بعدش وارد کتاب درباره نفس میشم، یا بالعکس پایان بخش ما در مورد بحث ارسطو یه فقراتی خواهد بود از متافیزیک، یعنی کتاب لامدا، کتاب 12 متافیزیک و بخش‌هایی از رساله سیاست. با اینها بحث ما در مورد ارسطو تمام خواهد شد. نه اینجا گفتم که این مقداری اون فایلی که گذاشته بودم و یه سری منابع گفته بودم کمی تغییر کرده، این کمی از اینجا میگم که اون فقراتی که از جای دیگه میخونم خیلی، البته چرا کتاب دوم فیزیکش یه مقدار زیاده ولی بقیه‌اش خیلی زیاد است. خب من کانت و هگلش هم که دیگه تقریبا روشن. من جلسه پیش یه مقدمه برای شما گفتم در مورد بحث غایت شناسی در ارسطو و تأثیر شارحین ارسطو در شکل‌گیری در واقع یک سری مفاهیمی که بعداً به ارسطو منسوب میشه. در واقع به طور کلی در مورد ارسطو و فیلسوفایی که بخشی از تاریخ هستند ما بین ارسطو و رویکرد ارسطویی، بین افلاطون و رویکرد افلاطونی میدونید باید تمایز قائل بشیم. یعنی توی دوره‌ای از تاریخ که بحث‌های در مورد ارسطو کردن که بعداً مشخص شده که خود ارسطو به این شکل نباید تغییر می‌شده. جلسه پیش بتونیم ما مثال گفتیم دو تا فهم خاصی که از غایت شناسی ارسطو وجود داره، یکی فهم آنتروپومورفیکه و یکی هم فهم آنتروپوسنتریکه، انسان وارگی و انسان محوری. رو گفتیم این هر دو در واقع در ارسطو دیده نمیشه و البته ببینید اینا از این جهت دارم روش تاکید میکنم که اینها غایت شناسی رو مثابه یک تبیین علمی با چالش مواجه میکنه. یعنی هر دو اینا چه فهم آنتروپوسنتریک و چه فهم آنتروپومورفیک ما رو با چالش مواجه میکنه. فهم آنتروپومورفیک به طور خاص یعنی شما قایت شناسی رو ذیل قصدمندی آگاهانه بفهمید. یعنی اگر شما میگید مثلا گیاه در رشد خودش یه قایتی داره، به طور ضمنی بگید پس ارسطو قائل به چی بوده؟ یه جور در واقع قصدمندی و یه جور آگاهی در گیاهان بوده. و خب میدونی که این تو تبیین علمی چالش های خاص خودش رو ایجاد میکنه که بعدا نورنسانس در واقع آره یا شما میگی آنتروپومورفیک، یعنی گویی همونطور که در انسان وقتی از تبیین های قایت شناسانه صحبت میکنیم، یعنی از این صحبت میکنیم که انسان آگاهانه یک امری رو قصد میکنه تا بهش برسه، اگر در طبیعت هم از تبیین های قایت شناسانه صحبت میکنیم، گویی که داریم به اون طبیعت بیجان، طبیعت بیجان که نه، به اون طبیعت جانداری که از نظر ما فاقد در واقع آگاهی، نوعی آگاهی و قصدمندی رو نسبت میدیم. اینو دارم روش تاکید میکنم که در ارسطو قرار نیستش که با چنین، یعنی اینا اینجور از این جهت دارم میگم، اینها چالش های تبیین قایت شناسانه در ارسطو که میکوشیم به تدریج بهش پاسخ بدیم. جلسه پیش من در مورد سنت شارحان مشائی نو افلاطونی و در واقع مسلمان توضیح دادم. توی سنت فلسفه مسیحی به طور خاص با آکویناس یک راهی باز میشه برای وحدت بخشی اندیشه ارسطویی و خدای مسیحی. ببینید به طور کلی اینو خدمت شما عرض بکنم، اون چیزی که در قایت شناسی ارسطو مبهم هست و بعد در سنت های علل خصوص فلسفه دینی خیلی جدی میشه این هستش که اگر خداوند علت فاعلی عالم به معنای خالق عالم هست که بعدا در مورد تمایز این دو توضیح خواهم داد، در این صورت خداوند به عنوان خالق عالم یک غرضی از این فعل خودش داره و بنابراین باید نوعی قایتمندی رو در تبیین فعل الهی رو وارد بکنه که حالا توضیح خواهم داد تو ارسطو این چطور خواهد بود، کاری به این فعلا نداریم و به اینجا نرسیدیم. ولی در سنت اندیشه های دینی مفهوم علت قایی با مفهوم علت فاعلی که خدا باشه به نوعی داره با هم ترکیب میشه. البته اگر این مداری ارسطو بدونید همینجا میتونید بگید تو خود ارسطو هم اینجوریه، تمایزش رو در ادامه توضیح خواهم داد. و این پوشش ها وقت در ادامه در واقع سخنانه خدمت شما عرض کنم که اکویناس در دوره رنسانس تبدیل میشه به این مفهومی تحت عنوان الهیات طبیعی نشرات تئولوژی که میدونید خود کانت وقتی داره صحبت میکنه خیلی به این مفهوم توجه داره. در کنار ظهور مفهوم الهیات طبیعی در دوره رنسانس ما همزمان یک جریان دیگه‌ای داریم که این جریان سعی میکنه اساساً قایت رو محدود بکنه به حوزه تبیین افعال فاعل قصدمند و میکوشه که قایتمندی رو از سایر حوزه‌ها حذف بکنه. یعنی در این حال که ما یه رویکرد نشریات تئولوژی در رنسانس داریم، یه رویکرد دیگه‌ای هم داریم، اون هم در واقع حذف مفهوم علت قایی و تبیین‌های قایتمندانه از حوزه تبیین‌های طبیعیه. این طبیعت رو شما دیگه ذیل تئولوژی فهم نمی‌کنی، ذیل مکانیسم فهم می‌کنی که جلسه پیش هم گفتیم تئولوژی بدیل مکانیسم برای در واقع فیلسوفان، حالا نمیگم مدرن، میگم پس از رنسانس، چون واژه مدرن هم خب می‌دونید واژه مبهم. خب حالا بعد از این مرور تاریخی من برمیگردم به همون سنت مشایی. گفتیم سنت مشایی دو نماینده بسیار مهم داره، اسکندر افرودیسی و سامستیوس. این دو تا شارح دنبال این بودن که یک تبیین واحدی از قایت شناسی ارسطو ارائه بدن که این تبیین واحد تبیین واحدی باشه از حرکت و از نفس، چون ارسطو از هر دوی اینها بحث کرده. یعنی ارسطو وقتی از حرکت صحبت میکنه و وقتی از نفس صحبت میکنه هر دو رو ذیل واژه ان ف ل خیال بحث میکنه. این دو تا فیلسوف برای اینکه بتونن یک نوعی وحدت برقرار بکنند یک اصطلاح دیگه‌ای وضع کردند، تلئوتس. به معنای چی؟ به معنای کمال. در واقع چه نفس رو و چه حرکت رو سعی کردند با این اصطلاح استفاده بکنند و خود این مفهوم بعدها خیلی مورد استفاده شارحان نو افلاطونیه، در واقع ارسطو قرار گرفت برای ایجاد هماهنگی بین ارسطو و افلاطون. اما به طور خاص اسکندر سعی کرد یه ایراد دیگه رو هم به ارسطو رفع کنه و اون ایراد هم این بود که برخی ایراد گرفته بودن به ارسطو که در نظام فکری ارسطو مشیت تنها بر عالم فوق القمر قابل استناده، مشیت الهی مفهوم در واقع تدبیر الهی تنها به عالم فوق القمر قابل استناده و گویی عالم تحت القمر از قلمرو مشیت الهی بیرون میمونه. اسکندر یه رساله مستقلی نوشت با عنوان درباره مشیت، آن پرویدنس به انگلیسی میگن، که اثبات کرد عالم تحت القمر هم تحت مشیت الهیه، به این طریق که نفوس اجرام آسمانی از طریق حرکت پیوسته خودشون اجسام زنده رو تدبیر میکنن. ببینید ما داریم چطور همینطوری فاصله میگیریم از اون در واقع پارادایم ارسطویی که اساساً در حوزه غایت انگاری پایی از تدبیر رو اینها در میون نیست، تا جایی که غایت انگاری کاملا داره با چه گره میخوره؟ تدبیر و قصدمندی گره میخوره. یعنی یا بالاخره باید بگیم که خود این مثلا گیاهی که تو این عالم هست اگر بخواد تبیین غایت انگار بشه از نوعی آگاهی برخورداره، یا اینکه بخوام بگیم این تحت تدبیر یک فاعل آگاه به نحوی قرار داره. بله، که حالا الان به همین رسیم. به طور خاص نوافلاطونیانی که، یعنی البته افلاطونیانی که، چون نوافلاطونیانی که بعد اسکندرن، اسکندر ازشون تأثیر پذیرفته، بین علت ابزاری و علت فاعلی تمایز قائل میشن و اسکندر هم همین تمایز رو قرار داد بین علل درونی رشد و زوال در عالم در موقع تحت القمر و علل حقیقی، که این تمایز هم در سنت در واقع نو افلاطونی تأثیر وسیع به جا گذاشت. از نظر اسکندر علت ابزاری اون علت فاعلی است که عالم تحت القمر رو در واقع داره تدبیر میکنه، منتها یه علت فاعلی حقیقی داریم که اون خودش بیرون از عالم تحت القمره و اون در واقع مدبر اصلیه. این روشن این فرق؟ یعنی علت فاعلی حقیقی بیرونه و این علت درونی که ما تو این عالم به اون علت فاعلی میشناسیم، این در واقع حقیقتا علت فاعلی نیست. بله، آره، علت ابزاری علت فاعلی است که درون عالم تحت القمر قرار داره. و به طور خاص سنت نو افلاطونی دو آموزه مهم افلاطون رو در نظر داره و تلاش میکنه به نوعی اینها رو وارد چی بکنه؟ پارادایم ارسطویی بکنه. یکی این که نفس از بدن مفارقت پذیره و دیگر همین که خدا علت فاعلی و قایی حرکت و نظم جهانه. در این مورد باید یه مقداری بیشتر توضیح بدم. این که میگیم خداوند علت فاعلی و نه فقط قایی حرکت و نظم جهانه، ببینید اینو بعدن حالا ما از روی متن تطبیق خواهیم داد. اولی البته نه دومی. این که نفس از بدن مفارقت پذیره در ارسطو، در افلاطون تکلیفش روشن. نفس از نظر افلاطون مفارقت پذیره. از نظر ارسطو چی؟ از نظر ارسطو نفس از بدن مفارقت پذیر هست یا نیست؟
اگر نفس
مالی
روح باشه،
اینطور
بعد از مرگ
ارسطو بین مثل افلاطون که قطعا اون تصریحاتی که اون تو رساله فایدون اینها داره که نداره هیچ، ولی این که بخواید به صراحت مفارقت ناپذیری نفس رو هم به ارسطو نسبت بدید، اینم در واقع یک انگاره غلطه. یعنی در خود اون رساله درباره نفس ارسطو در مواضعی تصریح میکنه که بعید نیست که کل نفس یا حداقل اجزایی از نفس بدون چی باشه؟ از بدن جدا بشه. ولی این که حالا چرا این نفسی که میتونه از نظر ارسطو مفارقت پذیر باشه، از نظر یه عده در دستگاه ارسطو مفارقت ناپذیر در واقع تفسیر میشه، این یه مسئله است که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. فعلا کاری با این نداره. اما مسئله دوم، این که خدا علت فاعلی و نه فقط علت قایی حرکت در نظم جهان. ببینید اون چیزی که تفسیر مشهور از ارسطو هست این استش که ارسطو در کتاب 12 متافیزیک لامدا از یک مبدعی برای عالم صحبت میکنه که از اون تحت عنوان اندیشه خوداندیشی رو میکنه، یعنی یک مبدع عقلانی برای عالم که به جهت علوش و به جهت شرافتش به حقیقتی جز خودش نمیاندیشه. این قاعده ای که بعدها در سنت‌های نو افلاطونی شکل میگیره که عالی به دانی توجه نمیکنه، این اصلش رو افلاطونی صورت بندیشو بعداً خواهم گفت. ولی خدای ارسطو خدایی است که به تحت عنوان نویسیس نویسئوس اندیشه خوداندیش شناخته میشه. چرا؟ به جهت شرافتش تنها ذات خودش رو تعقل میکنه و این خداوند به جهت شرافتش با اون تبدیلی که در واقع ارسطو ارائه میکنه که این تبدیل رو هم بعداً خواهم گفت به چه نحوی، علت قایی برای حرکات چیه؟ عالم تلقی میشه در دستگاه اندیشه ارسطویی. پس این سلام علیکم، این اندیشه در واقع این خدای ارسطویی که به چیزی جز ذات خودش حداقل در ظاهر عبارت توجه ارسطویی هستش توجه نداره، علت قایی برای همه حرکات عالم هست. خب داخل پرانتز، اگر یه چیزی منشأ حرکت بشه مگه علت فاعلی نیست؟ هست دیگه. منتها چرا دیگه علت فاعلیه؟ دقیقا همین میخواستنی آقای عثمانی، علت فاعلیه ولی نه با اون تصور که ما داریم، همین میخواستن عرض بکنم. ببینید این علت فاعلیه منتها از طریق غایت واقع شدن هست که علت حرکت واقع میشه و علت فاعلیه. دقت کردید چی شد؟ اینو بعدا توضیح خواهم داد ولی میخوام فعلا مسئله دستتون بیاد. این از طریق غایت واقع شدن هست که موجودات رو به حرکت در میاره و چون از نظر ارسطو اون چیزی که منشأ حرکت میشه علت فاعلیه، پس اینم علت فاعلیه. خب تا اینجا رو داشته باشید. پس این از طریق غایت واقع شدن علت فاعلی هم واقع میشه. ولی وقتی که ما داریم در پارادایم افلاطونی صحبت میکنیم که حالا در مورد اون هم یه مقداری براتون توضیح خواهم داد، اگر از فاعلیت الهی داریم صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم؟ از تدبیر آگاهانه مستقیم الهی در جهان داریم صحبت میکنیم و به نظر میرسه که ظاهر عبارتهای ارسطو حداقل با این نوع دریافت سازگار نیست. این روشنه یا مبهمه؟ ببینید یه بار شما میگید یه چیز غایت برای عالمه به این معنا که او به عالم توجه نداره ولی به جهت شرافتش و به جهت علوش غایت قرار میگیره. برای چی؟ غایت قرار میگیره برای حرکت عالم. و چون چیزی که منشأ حرکت میشه علت فاعلیه، اینم علت فاعلیه. یعنی بدون اینکه بخواد به اون غیری که داره حرکتش میده نظر داشته باشه منشأ حرکتش میشه. ولی اون میگه علت فاعلیه به این معنا که قصدمندانه به عالم توجه داره و در اون داره چیکار میکنه؟ تصرف میکنه. این در واقع اندیشه نو افلاطونی هایی که میگیم خدا رو علت فاعلی و نه فقط قایی حرکت و نظم جهان میدونن، به این معنای دوم دارن توجه میکنن. و خب به این معنای دوم حداقل ظاهر عبارت ارسطو با مفهوم علت فاعلی سازگار نیست. از یه طرف هم تاکید دارم میکنم چون این همش اینو میگم به شما و این باور غلطیه که خدای ارسطو علت قایی و فاعلی نیست، در حالی که خدای ارسطو اتفاقا علت فاعلیه. بله آقای سوالی زدید.
ببخشید
اینکه میگید چون فقط زمین ساز حرکت میشه بهش تو علت فاعلی، خب علت مادی هم یا علت سوری هم بازم تو حرکت نقش داره؟ نه، علت مادی تو حرکت نقش نداره، بذارش کنار. اون نه زمین ساز بودن با منشأ بودن فرق میکنه، اون واقعا منشأ حرکته.
غایت منشأ حرکت هست. ارسطو وقتی
تمایل
می‌ذاره
بین
علت فاعلی و علت
غایی، البته می‌دونید که حالا بعدا خواهیم خوند علت فاعلی غایی و سوری یکیه.
یکیه ولی خب در سطح انتزاعی
تمایل، خب در سطح انتزاعی مفهومیه ولی این منشأ اون داره میشه دیگه. همین که این غایت منشأ حرکت میشه یعنی علت فاعلیه. زمین ساز حرکت نیست، منشأ حرکت. های صابری زده. خب اینو می‌خواستم عرض بکنم. به طور خاص این آموزه دومه در واقع افلاطونی.
این فلسفه رو
اشاره خواهم کرد. این سوالی که خیلی می‌پرسن. اون تبیینش از حرکت عالم ناتمام میمونه. اینو به بیتل وارد استدلالش میشه. آره، یعنی یکی از اون جاهایی که در موردش بحث خواهم کرد که کتاب لامدای متافیزیکه، به این خاطر هستش که تبیینش از حرکت عالم، ببینیم چرا به اون مفهوم گره میخوره، به دو جهت. یه جهت دیگه اش همینه که هگل به خدای خودش میگه اندیشه خودندیش دیگه، یعنی اون چیزی که جز به ذات خودش فکر نمیکنه. هگل هم بند آخر دایره المعارف رو، یعنی میدونید که دایره المعارف سه بخشی داره، اون بند آخرش رو دقیقاً با همین فقره از کتاب متافیزیک ارسطو تموم میکنه. یعنی او هم ایده مطلق خودش رو در واقع با اون اندیشه خوداندیشه ارسطویی داره تطبیق میده. یعنی جدای از اینکه آقای عثمانی تو خود دستگاه ارسطویی این مفهوم خیلی مهمه، یکی از اثرگذارترین مفاهیم تو تاریخ اندیشه بشر مفهوم اندیشه خوداندیشه. یعنی شما اگر نگاه بکنی کل سنت ادیان ابراهیمی، داشت کل سنت فلسفه هایی که یه جور ممازجتی با ادیان ابراهیمی دارن، یعنی فلسفه یهودی، فلسفه مسیح و فلسفه اسلامی، محورترین مفهومشون همینه. این خیلی نکته مهمی ها. و مهمتر از اون میدونی چیه؟ این استش که هر سنت اندیشه دینی که از مفهوم خلقت بعد از ارسطو صحبت میکنه، در نهایت خلقت رو ذیل مفهوم اندیشه خوداندیش میفهمه. یعنی وقتی شما مثلا دارید نگاه میکنید که ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا چطور میخوان صدور کثیر از واحد رو توجیه بکنن، به این نحو توجیه میکنن که خداوند با نظر به ذات خودش، چون واجد کمالات کثیر هست، با همون اندیشیدن به خودش هست که به غیر توجه پیدا میکنه، چون اون چارچوب ارسطویی رو پذیرفتن که عالی به دانی توجه پیدا نمیکنه. یعنی حالا جدا از این که اصلا ما از این مفهوم خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، این مفهوم شاید من به تو بگم جز پنج مفهوم اثرگذار تاریخ اندیشه است. این خیلی رد پاش همینجور تو همین الانم باورجا. حالا البته من وارد این که حالا تو سنت ادیان ابراهیمی این چه سرنوشتی پیدا میکنه نمیشم، من صرفا با همون چند نفری که گفتم کار دارم، با همون سه تا. ولی حالا زیر اون سوالی که گفتی حاشیه رفتیم، بحث رو ادامه بدیم. اینکه دانی
عادل دانی
که انفعال نمیپذیره. ببینید اینا، باز پرانتز برات بگم، ببینید اون چیزی که اینها به عنوان قاعده خودشون دارن این هستش که لازمه علم مدرک به مدرک، تأثیر مدرک از مدرک، و تأثیر یعنی یه جور تغییر، و امری که کمال محض باشه نفسی نداره که بخواد در واقع تغییر بپذیره. بنابراین انفعال اون از غیر که علم همواره در ذیل الگوی انفعال قرار میدن چیه؟ محاله. پس اون نمیتونه به غیر توجه بده کنه. حالا این فقره ها رو خواهیم خوند. اینا که دارم میگم اینا رو حتما سعی میکنم که بخونم و به دیتیل بحث بکنم. البته آدم انشاءالله به شرطی که یه جور نشه که به کانت نرسیم. چون من بخونم همه شما خیلی دقیق بخونم وقتی به کانت نرسیم. آقای شرمه
تو شما به هگل اشاره کردیم بحث هگل راجع به خدا، چون من
مرتبطی با
گویس
آره.
نه
نمیخوام بگم که این حتما همونه که، ولی میخوام بگم برای تبیین همون مفهوم گایس داره به خدای ارسطویی استناد میکنه. استنادش به معنی نیستش که خدای ارسطویی رو با همه چارچوب ارسطوییش برداشته آورده، قطعا توش تصرف کرده، ولی میخوام بگم اونو باید بفهمیم که تازه در واقع تصرف ارسطویی رو متوجه بشیم. بله درست میگی. حالا بحثای هگلش الان نپرسید چون وقت بحثون از چیز خارج شد. بیایم سر خودمون. به طور خاص این آموزه دوم، یعنی این آموزه که خدا علت فاعلی و نه فقط قایی حرکت و نظم جهانه، در این سنت های نو افلاطونی شامل این میشه که علل اربعه به گونه تفسیر بشن که به طور مستقیم بر کیهانشناسی افلاطون در تیماوس قابل اعمال باشه. خب میدونید افلاطون در تیماوس از یک کیهانشناسی داره صحبت میکنه و در اون کیهانشناسی از یک دمیورژ داره صحبت میکنه. من از این رو توی درس میخواستم بگم، ولی برای اینکه اجمالا مسئله برام روشن بشه، من یه صورتمندی از استدلال افلاطون در دمیورژ اینجا مینویسم و خیلی سریع ازش رد میشم. اون استدلال این هستش که هرچه پدید میآید دارای علت است. دو، علت هر چیز که پدید می آید
جنبی هست
که یا به یک مدل سرمدی می نگرد که در آن صورت خلقت ضرورتن زیباست یا به یک موجود مخلوق می نگرد که در این صورت خلقت نام زیباست. جهان این استدلال روشنه. این استدلال افلاطون برای در واقع تبیین غایت شناسانه عالم، یعنی میگه اگه تو این عالم نظم می‌بینید و تو این عالم کمال می‌بینید و کمال و نظم و خیر همون مفهوم غایت هست، پس حتما باید پای دمیورج در میون باشه که تازه اون دمیورج به یه امور در واقع سرمدی توجه داشته و بعد هم البته این دمیورج رو به واسطه اندیشه داره متصف می‌کنه. این خیلی مهمه، یعنی نگریستن به امور سرمدی در واقع تعقل امور سرمدیه، نه رو نگاه کردن به معنای متعارفش. در واقع اینجا از طریق اندیشیدن که میدونه یعنی یه جور آگاهی و یه نوع قصدمندی هست، جهان داره چطور میشه غایتمندانه و در واقع طریق خیر و احسن خلق میشه. خب پس این الگوی در واقع حالا افلاطونیه. چونه
اینکه میگی ترکیزی داره یعنی این مفهوم چیز خیلی بیشتر قرون وسطایی تا به نظر بیش بیش از اون نصایه تا یونانی، چون چیز میتونه این دار نظر چون هیچ وقت غلطه افلاطون در این باره حرف نمیزنه که خود هیجای اولیه خلق شده است و اونا رو که در مستندات یونانی از پیش موجود بیده. اینکه شما میگید هر چیزی علتی داره انگار هر چیزی از عدم
هر چه پدید میآید. خودت هم داره میگه دیگه، ماده که پدید نیومده که. هر چیزی هم بگم، من اینایی که در واقع تخته می نویسم و البته همه شما، ولی اینایی که تخته می نویسم و اینا رو سعی می کنم حداقل اگه تو منبع معتبر بنویسم که چیز نباشه، ولی حداقل تو این مورد خاص که نه ممکنه اشتباه پیش باشه، ولی این مورد حالا در اصل این روشنه که اینو میخوان بر اون الگوی تیماوس اعمال کنن. الگوی تیماوس هم که روشنه چیه و به طور خاص یک چارچوب شکل میگیره که این چارچوب رو در شرح پروکلس در تیماویس افلاطون میبینید. پروکلس بین دو دست علت تمایز قائل میشه، علل متعالی و علل درونی. علل متعالی علل غایی فاعلی و مثالی هست، علل درونی علل صوری مادی و ابزاری هست. یعنی اونا بیرون از وجود شیء هست، اینها درون وجود شیء هم روشن هست دیگه. علت سوری درون وجود شیء، مادی درون وجود شیء و ابزاری هم که الان بالاخره به نوعی تو این جهان حضور داره. اون علت دسته اول بیرونیه. مفهوم علت ابزاری که میگیم شبیه همون علت موعده که تو سنت فلسفه اسلامی داریم. علت در واقع مثالی هم که روشن دیگه همون مثال افلاطونیه. این علت ششگانه به کیهان شناسی خاص نو افلاطونی پیوند می‌خورن. علل متعالی که میشه همون در واقع علت فاعلی، ایده ها که همون میشن در واقع علت غایی میشه خیر، علت فاعلی میشه دمیورج و ایده ها میشن علل مثالی. این ستای بیرونی و در این تفسیر منظورم سر این هست که علل فاعلی و غایی نسبت به علل مادی و صوری تقدم نه حتی زمانی میتونیم بگیم دارن. چون ببینید اون الگوی حالا بعدا خواهیم دید ارسطویی غایت معمولا در انتها محقق میشه، در حالی که با این الگو غایت بیرون از این عالم قرار داره و اساسا به عنوان یک نوع قصدمندی تقدم داره. من میخوام بگم این پارادایم داره چجوری جا میشه و همین تمایز در واقع مورد توجه آمونیوس و فیلپونوس و سیمپلیکیوس و فارابی و ابن سینا قرار میگیره که تو سنت فلسفه اسلامی میگیم چی؟ علل قوام و علل وجود. شنیدید؟ میگیم این علل قوام شیه، این علل وجود شیه. علل قوام چیه؟ علت مادی و سوری. علل وجود چیه؟ علت فاعلی و قایی. و بر این اساس خواستم به اینجا برسم، علت فاعلی و علت قایی در نهایت به هم دیگه گره میخورن که خدا توامان با هم علت فاعلی و علت قایی این جهانه با همون قیدی که عرض کردم. خود تو ارسطو هم علت فاعلی و قایی این جهانه به این معنا که خداوند خالق این جهانه و در این خلقت خودش برای اینکه این خلقت عوض نباشه یک قرضی داره. پس این جهان حاصل فعل آگاهانه یک در واقع چیه؟ فاعل هوشمنده، یک فاعل آگاهه. این میشه در واقع تحول تبیین های غایت شناسانه تا این نقطه. این در واقع در ادامه توی اکویناس منجر به یک برهان میشه و اون برهان این هستش که ما در این جهان یک نظمی رو در امور فاقد شعور مشاهده میکنیم و این نظم حکایت از وجود یک طراحی هوشمندانه در این عالم داره. پس این جهان حاصل نظم یک ناظم عاقله. این صورتبندی یک برهانی است در اکویناس. پس یعنی یه بار دیگه روی این تمایز تاکید میکنم که یک بار میگیم جهان خدا رو به عنوان غایت داره و این علیت غایی سبب حرکت موجودات زنده است که می در ارسطو میتونیم داشته باشیم، و یک بار دیگه میگیم خداوند فاعل جهانه و جهان رو بر حسب غایتی آفریده. پس تمایز این دو تا مشخصه چیه؟ در هر دو فاعل و غایت به هم گره خوردن ولی به دو نحو متفاوت. بار اول خداوند غایته و به عنوان غایت سبب حرکت میشه، بار اول خداوند یک فاعل هوشمند برای این عالمه و به سبب اینکه فاعل هوشمند حکیمه فعلش غایت مندانه است. بله آرسطو. شرمش
شما غایت هستیم به این حرف نیم کنم بزن بیادیم این تفسیرهای نوع افلاطونی هست ارسطو هم خود ارسطو رو دچار بدفهمی میکنه.
آرسطو اون اصلا مهم نیست. ببین ما الان یه نکته خیلی مهمی داریم میگیم. ببین ما وقتی که داریم در مورد اندیشه‌های فلسفی صحبت میکنیم یه بار هستش که میگیم مثلا من رفتم یه پایان‌نامه در مورد هگل نوشتم سر و ترش هم مثلا ارزشی نداره، آب بریزش دور. ولی ما میگیم ابن سینا یه صحبت در مورد ارسطو کرده که این به هیچ وجه قابل استناد به ارسطو نیست. خب ولی این به عنوان یک فیلسوف تو تاریخ اندیشه اثرگذار بوده. ما اگر از نوع افلاطونیان داریم صحبت میکنیم اساسا اینا که به اون شارحان ارسطو نمیشناسیم. حالا من بعدا وقتی میرسیم به ارسطو خواهید دید من نکاری به سیمپلیکیوس دارم به طور مستقیم، البته اونا رو یکم بهش استناد بکنم حالا خواهم گفت چرا، ولی خیلی ما کاری به اینها نداریم. نکاری مثلا به پروکرس داریم خیلی مستقیم اینا استناد نمیکنیم. ما میریم دنبال اون محققایی که تو قرن 20 رفتن تک تک آثار ارسطو رو بر اساس تصویر دقیقش خوندن در مورد اونا بحث میکنیم. یعنی من یه چیز دیگه هستم میخوام به شما بگم. الان هگل در مورد ارسطو مفصل بحث داره، هایدگر در مورد کانت رساله داره، ولی من خودم که این همه سال دارم، حالا این همه سال که نه ولی خب بالاخره تعداد زیادی کتاب دیدم، جایی ندیدم که یه ارسطو شناسی مگر به یه اشاره خیلی مختصر یا اشاره های مختصرش هم حالا بعضا شاید بهش اشاره کنم تو بحث خودش از ارسطو به هگل اشاره کنه. چرا؟ چون هگل که ارسطو شناس نیستش که. ولی چرا در واقع هگل برای ما مهم میشه؟ چون خودش به عنوان فیلسوف مستقل مهمه. ما ما اگر از نوع افلاطونیان داریم صحبت میکنیم، چون اینها یه تأثیر پایداری تو تاریخ اندیشه داشتن که به این اونهاش هم اشاره کردم، یه الگوی خلقتی که ما تو فلسفه های دینی میدیدیم. حالا اگر به این سوال های شما خیلی سریع جواب نمستانی میکنم، چون میخوام که اون بحث خودم رو زودتر تمام بکنم، در اصل من یه نکته به شما بگم، چون ما حالا ترم پنجمی که دارم اینجا تدریس میکنم، یکی از سوء تفاهمایی که معمولا به وجود میاد بچه‌ها ناراحت میشن اینه که بعضی وقت سوال میکنید یا من جواب نمیدم یا سریع جواب میدم. اینو من حمله بر در واقع بی احترامی و بی تفاوتی اینها نکنید، از این جهت بگید که من میخوام مسئله اصلی بحثمون گم نشه. البته پاسخهای عثمانی رو که کامل دادم، ولی حالا منبر اگه کسی سوال کرد ممکنه یه جواب ندم، این رو ناراحت نشین، چون بعدا مثلا یکی اومده میگه آقا یه بار موقع اینجوری گفتین، یکی ناراحت شد میگه رفت گریه کرد که چی شده که قهر کرد اینا. خلاصه اینا حمله بر چیز نشه، واقعا حمله جنبه بی احترامی اینها نداره. یکی که بعدم یه نکته گفتید به نظرتون خیلی مهم بود، من حالتم اینجوریه کلا خیلی نمیخندم، میگه آقا چه نکته مهمی بود، حالت بی تفاوتی دارم. اینم حمله دارین نکنید که مثلا نکتهتون بی ارزش بود، مثلا کلا حالت اینجوری میگم خب مثلا حال کچی، این حالت کچی به منزله بی احترامی تلقی نشه. حالا قیافه‌مو حالتمون اینجوریه، کارش هم خیلی نتونستیم بکنیم. حالا بعضی وقتا که میگن لا تبدیل لخلق الله، من خیلی هم تلاش نکردم اینو عوض بکنم، گفتیم بذار همون خلقت الهی خودمون باقی بمونه، چون به هر حال بهترین خلقت دیگه زما بیشتر است. خب پس در واقع تو این پارادایم دوم، در این نوع دریافت وحدت علت غایی و علت فاعلی، ما اینجا می‌بینیم که هدفمندی حاکم بر جهان حکایت از یک طراحی عاقل داره. در اینجا باید بین دو تا معنای غایت بچه تمایز قائل بشیم که بعداً در مورد این دو تا توضیح خواهم داد. و غایت به یک معنای در واقع سومی هم مطرح میشه. بین دو تا معنای غایت، یکی نهایت یکی زینت، اینها رو توضیح میدم. معمولا شما وقتی میگید یک چیزی غایت یه چیزیه، یعنی یا زینت یه چیزیه یا نهایت یه چیزی. اگر در اندیشه ارسطو میگیم خداوند غایت عالمه، به کدوم معنا غایت عالمه؟ به معنی نهایت دیگه، زینت که نمیتونه باشه. ولی اگر میگیم که مثلا یه موجود زنده ای در کلیت خودش غایت اجزای خودشه، به کدوم معنا غایته؟ به هر دو معنا. چون این کل این ارگانیسم میشه نهایتی که در واقع اینا به هم دیگه پیوند میخورن، یعنی همه این اجزا که به هم خوردن نهایتش میشه کل این ارگانیسم دیگه. از اون طرف این ارگانیسم میشه چی؟ زینت این موجودات. در این مورد توضیح میدم. یه چیز دیگه میخوام بگم. ببینید ما تو ارسطو تاکید میکنه بین دو معنای غایت باید تمایز قائل بشیم. غایت به معنای نهایت، غایت به معنای زینت. اینا رو مفصل خواهم گفت. ولی یه معنای سومی از غایت داره شکل میگیره. اون معنای سوم از غایت در واقع اون، حالا هم ببخشید یه مثال دیگه بزنم، یه انسانی از افعال خودش قصدی داره. ببین مثلا من الان حرکت بکنم برم ایستگاه اتوبوس سوار شم، نهایت کار من چیه؟ ایستگاه اتوبوس دیگه. زینتش چیه؟ خودم. یعنی ببینید یه جاهایی این دوتا با هم منطبقن، یه جاهایی فقط یکیش وجود داره، یه جاهایش دوتاش وجود داره از هم جدا. در مورد خداوند وقتی میگیم غایت عالم خداوند فقط چیه؟ نهایت. در مورد ارگانیسم‌های طبیعی این دوتا با هم یه رو هم میفته اصلا. در مورد در واقع فاعل‌های قصدمند این یه مقداری متفاوت میشه. من یه فعلی رو انجام میدم، یه نهایت این فعل داره، ولی زینفش خودمم. در مورد خداوند اون چیزی که خیلی چالش میشه تو اندیشه ادیان ابراهیمی این هستش که هیچ کدوم از این الگوها سازگار نیست. یعنی خداوند یک فاعل آگاهی است که جهان رو خلق میکنه، ولی در این حال زینف این فعل هم نمیتونه باشه. وقتی اینجا این پرسش پیش میاد که پس این غرض خداوند از خلقت این جهان در این حال که خودش کمال محض چیه؟ اینجا در واقع الگوی چهارمی از غایتمندی مطرح میشه. اینم باز مورد بحث ما نخواهد بود، صرفا خواستم بهش اشاره بکنم. سومیش هم در واقع
قصد آگاهانه.
آره. منتها تو قصد آگاهانه این دوتا از هم جدا میشه دیگه. اینجا یه قصد آگاهانه است که از این طرف قصد آگاهانه است، ولی زینف وجود نداره. خب. ببینید با این نگاه اینو میخواستم عرض بکنم و به این نکته برسم. با این نگاه علت غایی بیشتر از اون چه که یک مفهومی باشه برای تبیین پدیده‌های طبیعی یک مفهوم میشه برای توجیه معناداری خلقت. یعنی اصلا کلا یه چیز دیگه داره تبیین میشه و اصلا اون مسئله اصلی داره عوض میشه. و به طور خاص خواهم این بحث رو بگم و وارد دکارت بشم. به طور خاص میراث اصلی این جریان فکری گره خوردن مفهوم غایت با مفهوم شعور و قصدمندیه. یعنی شما بعدا حالا اینو خواهیم رسید بهش. ما وارد متن نقد سوم کانت میشیم. کانت اونجا وقتی شروع میکنه صحبت کردن میگه آقا ما میدونیم که تو این طبیعت بیجان که شعوری وجود نداره که، ولی وقتی از تبیین غایتمندانه صحبت میکنیم تو گویی که یک قصدی رو داریم به این نسبت. این اندیشه کانتی باقی نمیده که گویی تبیین غایتمندانه همواره با ذهن قصدمندی باشه. این آقای اسلامی که میگن اهمیتشون چیه اینه که یه سنت فلسفی رو همجور چطور میشه تحت تاثیر قرار میده. برهان نبودن وجود برهان آره برهان نزدیم آره. ببینید به طور خاص دکارت یکی از اون نخستین کسانی بود که میدونید در اندیشه مدرن غایت رو از تبیین عالم چیکار کرد. حالا اگرم نگیم کنار گذاشت خیلی محدودش کرد. این عین جمله دکارته، میگه ما نباید از علل غایی بلکه از علل فاعلی اشیاء مخلوق کاوش کنیم. که بهتر اینجور بگیم ما باید از علل فاعلی و نه علل غایی اشیاء مخلوق کاوش کنیم. در نهایت ما نباید برای دلیل یا همون تبیین اشیاء طبیعی از غایتی پرسش کنیم که خدا یا طبیعت برای خود در خلقت وضع کرده است. دقت میکنید غایتمندی داره به یک نوع قصدمندی گره میخوره، در حالی که حالا انشاءالله میبینیم در ارسطو این گونه نیست. به طور خاص حالا این جمله که از دکارت گفتیم باز این مقداری برگردم عقب، به صراحت در دانزدسکات مشاهده میشه. حالا من نمیدونم این دانزدسکات رو بخواد چی رو خون دانزدسکوتوس نمیدونم هر کی جوری میخونه، ما همونجوری که آره اون اسکوتوس درسته چون لاتینیه همونجوری که مینویسن میخونن راحت عمل کو. از نظر این آقای اسکوتوس عمل کردن مطابق چیزی یعنی همون غایت ناشی از یک عاملیت مختار عاقله. یعنی یک عاملیتی داریم این دارای اختیاره و دارای عقله، پس میتونه قصدمندی آگاهانه داشته باشه. قصد میکنه چون مختاره و آگاهانه چون عاقله. و خودش این جمله رو میگه، میگه علل غایی در طبیعت وابسته به یک عامل مختار هوشمند است که غایتی را در آنها قرار داده است. ها چه این جملات رو خیلی بهش دقت کنید. یعنی من از این جهت دارم تو این دو جلسه برجستش میکنم که بعدن که میرسیم تو ارسطو میبینیم برای تبیین غایتمندانه پای هیچ کنوم از اینا وسط نمیاد. و البته بچه بر اساس همین نگاه هست که راه برای نفی غایتمندی از طبیعت چی میشه؟ باز میشه. ببینید یه بار از شما میگید من میخوام طبیعت رو تبیین بکنم و برای تبیین طبیعت نیاز به مفهوم غایت دارم. درسته. یه بارم میگید نه من طبیعت رو به عنوان فعل الهی میخوام تبیین بکنم و نیاز به غایت دارم. خب پس طبیعیه اگر طبیعت رو نخواهید به عنوان فعل الهی تبیین بکنید بلکه طبیعت رو به عنوان یک پدیده‌ای که حالا دارید باش مواجه میشید تبیین بکنید چی میشه؟ نیازی به غایت ندارید. ببین اینها چی دارن میگن؟ در ارسطو من یه مقدار جلو میرم بعد دوباره اینا رو تو ارسطو تطبیق میدیم. غایت، صورت و فاعل چی هن؟ یکی هن. با اینها داره یه اتفاقی میفته. غایت داره از تو طبیعت بیرون میره. وقتی غایت از تو طبیعت بیرون رفت چه اتفاقی میفته؟ اگر طبیعت رو نخواهید به عنوان فعل یک فاعل هوشمند لحاظ بکنید، خود طبیعت در طبیعت من در طبیعت خودش برای تبیین نیاز به غایت نداره. و این داره با فیلسوفان قرون وسطایی شکل میگیره. خود الان جمله دانسکاتس. این موضوع بچه با اوکام به اوج خودش میرسه. یه چیز رو تو پرانتز بهتون عرض بکنم. این فیلسوفایی که میبینید خصوصا اوکام، یعنی این فیلسوفایی که بعد از آکوینوس و اینها میان، اینها فیلسوفایین که زمینه‌ساز ظهور مدرنیتن. یه بحث امروز خیلی داغه در ادبیات فلسفی تحت عنوان ریشه های الهیاتی مدرنیته. کتاب می‌نویسن در این مورد. اصل مناظره‌اش هم از مناظره دو نفر با هم شروع میشه به نام آقای لوبیت و بلومنبرگ. این بلومنبرگ معتقد استش که مدرنیته یک گسست تمام عیار از اندیشه چیه؟ پیش از خودش. و از مشروعیت عصر مدرن صحبت میکنه. لوبیت معتقد هستش که مفاهیم مدرن حاصل سکولار کردن در واقع همون مفاهیم کلاسیک در واقع چیه؟ الهیات مسیحی.
کارل لوبیت.
بله. و یک کتابی هم داره این آقای لوبیت که اتفاقا این کتاب خیلی به مضمون این درس نزدیکه، ولی ما اون رو نسلی باشتن این تحت اونه معنا در تاریخ. معنا در تاریخ یعنی دقیقا این که تاریخ رو شما چطور بتونید به عنوان یک حرکت قایتمند تفسیر بکنید. حالا مثلا ما به اون کتاب خیلی کاری نداریم. اون وقت تو این کتاب یکی از مهمترین استدلالاش اینه که ایده فلسفی تاریخ مدرن حاصل سکولار کردن ایده اسکاتولوژی آخرت شناسی مسیحیه. حالا چه دیگه رو میخوام عرض بکنم؟ میخوام یه چیز دیگه به شما بگم. بسیاری از این انگاره های مدرنی که شما دارید میبینید در به طور خاص توی اوکان داره صورت مندی میشه. اینو میخواستم بگم. اوکان به طور خاص چی میگه؟ میگه تنها عامل های هوشمند علل غایی هستند و افعال موجود غیر عاقل تنها بر اساس علل فاعلی قابل تبیین است. این حکم یعنی چی؟ یعنی شما دیگه در تبیین طبیعت نیازی به مفهوم غایت ندارید. بر این اساس غایت موجودات در یک طرح الهی قرار میگیره یا مفید واقع شدنشون برای استوار بالاتر طبیعت و به طور خاص انسان. یعنی شما اگر میخواید از غایت صحبت بکنید، طبیعت رو خودش نمیتونید همینجوری در یک تبیین طبیعی از غایت استفاده بکنید. یا باید اگر میخواید از غایت صحبت بکنید بگید این حاصل یه فعل الهیه و چون اون فعل الهی عوض نیست این جهان غایتمنده، یا بگید که این قرار در خدمت اشرف مخلوقات باشه. غایت گندم چیه؟ مثلا سیر شدن انسان. غایت مثلا پوست گوسفند چیه؟ اینکه انسان مثلا از سرما محافظت بشه. غایت گوشت چیه؟ اینکه انسان تغذیه بشه. میدونید این حالا بعدن خواهیم دید که اینا از نظر ارسطو اصلا غایت نیست. اما به طور خاص در کانت که در واقع میشه گفتش که تو عصر مدرن فیلسوفی است که بازگشتی به عصر مفهوم غایت میکنه، شاهد احیای توجه به مفهوم غایت در قالب تمایز بین دو مفهوم غایت هستیم. این دو تا مفهوم که داریم میگیم اینا پیش از او مثلا تو ارسطو به این شکل صورت بندی نشده، البته قابل تطبیق هست ولی به این شکل صورت بندی نشده. این دو تا رو می‌نویسم چون بعداً زیاد بهشون نیاز داریم. قایت مندی درونی، دو قایت مندی بیرونی. کانت یکی از مهمترین تمایزهایی که میذاره تمایز بین این دو قایته. داخل پرانتز شما درس کانت داشتید در اون نقد سوم صحبت شده و این بحث گفته شده. یعنی این تمایز گفته نشده. خب این طرح من قایت چیزی گفته نشد. بله؟ چون مهمترین تمایز همینه. اگه ما نگیم یعنی طرح من چیز نکنید. این هم چیز مهمی نیست. یعنی فکر نکنید چیز خیلی مهمیه. برای طرح من. الف بایی بس قایت مندی در کانت. قایت مندی درونی همینو خواستم از بکنم. مربوط به انواع طبیعی. در حالی که قایت مندی مربوط به مفید بودن یک امر برای دیگری که همون قایتمندی بیرونی هست، موضوع احکام قایتشناختی از نظر کانت نیست. یعنی کانت هم متوجه میشه اگر بخوایم تبیین قایتمندانه داشته باشیم باز باید از این الگوی قبلی چیه فاصله بگیریم، مفهوم قایتمندی درونی رو مطرح بکنیم برای تبیین ارگانیسم ها. یعنی آقا این فرض کنید ارگانیسم زنده‌ای که ما ببینیم بهش میگیم گوسفند، بهش میگیم شتر، نه از این جهت که برای یه چیز دیگه بخواد مفید واقع بشه، خودش در کلیتش به عنوان یک ارگانیسم یک قایتی که بیرون از خودش نباشه رو باید لحاظ بکنیم تا این رو بخوایم به عنوان یک موجود زنده تبیین بکنیم. ببین میگیم قایتمندی درونی. به عنوان مثال عرض میکنم شما الان میگید که آقا چرا انسان شش داره؟ میگیم ببینید انسان به عنوان یک حالا موجودی که نه موجود عاقله ها، به عنوان یک موجود زنده شبیه دیگر موجودات قایتش تولید مثل. اگه بخواد تولید مثل بکنه باید زنده بمونه. اگه بخواد زنده بمونه باید بتونه تنفس بکنه. برای اینکه بتونه تنفس بکنه باید یه عضوی داشته باشه که بهش میگیم چی؟ ریه. این بهش میگن قایدمندی درونی. یعنی شما وقتی میخواد یه شیء رو تبیین بکنید به چیزی بیرون از اون شیء ارجاع نمیدید.
خب الان همین فهم این قایدمندی درونی با در نظر گرفتن
روی نیست برای این آره. بیرونی نیست دیگه، تو نوع انسان میمونه که جلسه بیش در این مورد صحبت کرد.
گفتی تو
قایدمندی
بیرونی از
مفید
بودن
یه هم واسه یه هم دیگه تو آره. آره. اون اصلا موضوع تبیین علمی نیست دیگه، تو کوانتم همینطوری.
خب این
الان
که به خاطر اینکه تولید نسی چیزی بیرون از
انسانیست به خاطر این درمی بیرونی آره. نه ببین اصلا ببین شما قایت انسان رو اینجوری در نظر بگیر، یه بافت زندهی داریم به نام انسان. این بافت زنده یه سری اجزایی داره دیگه. این اجزا اگه بخواد تبیین بشه ذیل کار کرده نوع انسان داره در واقع تلقی میشه که جلسه بیش اراتینو گفتم. حالا کار کرده نوع انسان هم تشبه به اله از نظر سرمدیت، نه نوع انسان. حالا انسان یه قایت دیگه داره، اونو فعلا نمیخوام سرش بست. پس قایتمندی بیرونی یعنی این که یک امری در طبیعت به عنوان قایت امر دیگری رو به عنوان وسیله به کار بگیره. این تعریف قایتمندی بیرونی، یک امری به عنوان قایت دیگری رو وسیله خودش قرار بده. و کانت یک تعارضی به صورت بندی میکنه. اون تعارض چیه؟ به تمام محصولات اشیاء مادی و صور آنها باید تا آنجا که ممکن است و تبدیل های میکانیکال داشته باشه. داخل پرانتز یه چیزی خاطرم اون رو کانالم میذارم. یکی از بچه‌های سوالی که جلسه پیش که اگه خواستیم این متنی رو بخونیم، حالا ما موازفه این درس چیو بخونیم؟ من اول می‌خواستم طبق وعده‌ای که سر که بستاده بودم یکی از متون خود درس رو بگم، یکی از متون درسی خود درس. متون ما همه سنیه، یعنی ساده ترین متنی که ما داریم هم نقد سوم کانت که ما ترجمه فارسیش رو بخونیم خلاصه متوجه میشید چی درس چیه. درجات اینو منصرف شدم. بعد رفتم نگاه کردم تو منابع ثانوی که تو شرح منابع اصلی درس باشه، این متن خیلی ساده پیدا کردم حدود 200 صفحه. اصلا اینو قبلا هم خیلی دوباره بودم اول اشتراک کردم. این یه متنی تو عنوان کریتیکال با این کریتیکال با این عنوان گایدبوک که کریتیکال با خودشون سمیشون کریتیکال هستن باز بعد نخواهد بودم به عنوان گایدبوک نفت سبب کانت کلش هم پی دی افش از صفحه دارم 25 صفحه هست. یعنی اتوانا متنی خودش بوده مثلا سال 78 صفحه باشه. مدنش هم ساده است. این مدنی که این دستگاه نوشته باید دانشجوی لیسانس نوشته. من این گروه آفلود میکنم. این هم در موقع تلاش کنید که اون موازد درست بکنید. حالا تونستید روزی یه صفحه شد. روزی این روزی یه پاراگراف شد. حالا طبیعتا مسئله زبان هم ممکنه یکی روزی ده صفحه شد کنید که ممکنه که من یه هفته یکی بیس صفحه شد کنید. ولی تلاش کنید کندن هم نکته که جلسه پیش گفتن. بالاخره اولش شروع میکنید ممکنه تست زبانی ضعیف باشه برای هر خطش به دیکشنری مراجعه کنید. یه ده صفحه شو که بخونید رد میشه، ولی متن استانداردی به عنوان متنی که بخواد برای دانشجوی مبتدی که بخواد متن اصلی در واقع متن حالا پستی که نمیدش بگیم اصلی برای یه متن حالا زبان اصلی بخونه مفید باشه. اگر هم اشکالی داشتید پاراگراف مشکل داشتید جمله مشکل داشتید یا به سر این مثلا بپرسید به تو تلگرام پیام بدید متن جواب میدم. از اون کتاب من انشالله میذارم بکنم. اون کتاب اگر شروع کردی بخوندن بد نیست، چون شرح همین نقد سومه و به درد می‌خوره. یه مدل پیش زمینه پیدا می‌کنم که بعداً که وارد بحث نقد سوم شدیم یه آشنایی داشته باشید. ولی برخی محصولات طبیعت صرفاً در اساس قوانین مکانیکال قابل تبیین نیست. خب یعنی ببینید از نظر کانت ما جهان رو باید تبدیل مکانیکال بکنیم، مگر اینکه نتونیم و بخوایم پای قایت رو بیان بکشیم. یعنی اصل بر تبدیل مکانیکاله، مگر اینکه تبدیل مکانیکال در واقع پاسخگو نباشه. در واقع تعارض اینه، جهان باید به نحو کامل تبدیل مکانیکال شود. تز آنتی تز این استش که برخی از در واقع پدیده های این جهان به نحو مکانیکال قابل تبدیل نیستن و باید پای تبدیل قایتمندانه بیاد وسط. کانت چطور این تعارض رو حل میکنه؟ یه به طور کلی کانت وقتی فرض کنید مسئله اراده آزاد باش مواجه میشه چجوری حل میکنه؟ میگه از اون جهت که ما مجبوریم، مسئله فلسفه چیه؟ نظریه. از این جهت که مختاریم، مسئله فلسفه عملیه. اینجا همینو میگه، میگه ببینید جهان در ذات خودش باید قابل تبدیل چی باشه؟ مکانیکال باشه. ولی محدودیت قوای شناختی ما باعث میشه که جهان رو نتونیم به نحو کامل مکانیکال بشناسیم، پای مفاهیم قایت شناسانه رو برای رفع نقص قوای شناختی خودمون وارد بکنیم. به این گونه تناقض رو حل، در واقع تعارض رو حل میکنه که اون چیزی که جنبه تبدیل مکانیکال داره اصطلاحاً دارای ابجکتیویته است و دارای عینیته. اون چیزی که در واقع به نحو مکانیکال قابل تبدیل نیست ابجکتیویته نداره و صرفاً یک حکمی است تخمینی و شهودی و به تعبیر کانت از ایف به معنای توگویی از جانب چی؟ انسان. این در واقع میشه تز و آنتی تز حکم قایت شناسانه در اندیشه کانت. خب این باز ببینید با اندیشه ارسطو فاصله داره. در اندیشه ارسطو مبنای تبیین قایته، اینجا اصلا مبنای تبیین قایت نیست. قایت به عنوان یک در واقع ابزار هیوریستیک، ابزار شهودی برای غلبه بر رفع و رفع محدودیت قوای شناختی انسان داره وارد میشه.
این مفاهیم قایت شناسانی که وارد میشن تو تعریف،
انگار یه فرضیه، یه فرض روش شناختی واسه، حالا فرض روش شناختی، حالا کانت اینا رو به کار نمیبره، ابجکتیویته نداره. آقای صابری زاده دقیق بخوام بگیم اینا که داره میگه همش اصطلاحاتیه که از بیرون داره به کانت تحمیل میکنه، ممکنه غلط نباشه. تعبیر کانت اینه حکم قایت شناختی ابجکتیویته نداره. حالا یه سوالی، مگه احکام نقد عقل محض ابجکتیویته دارن؟ دارن یا ندارن؟ دارن یا ندارن؟
نقد عقل محض،
احکام نقد عقل محض ابجکتیویته دارن یا ندارن؟ ببینید یه لحظه دقت کنید، اینو میخوام یه تو ذهنتون یه سوال ایجاد بشه، اینا رو بعداً سر کانت بهش برمیگردیم. مگه در کانت حکم ما اینطور نیستش که به شیفی نفس تعلق نگیره؟ میگه این معروف ترین چیزه. و مگه تمام احکام ما وضع شده از جانب فاهمه انسان نیستن؟ خب این هم که داره فاهمه انسان فرض میکنه، این چه فرض با هم میکنه؟
خب اون از نظر
نظریه دیگه
اصلا در بر
میکنه خب حالا مسئله این حرف نادقیق نیست این که کامبکی زده میگه، تا حد زیادی جواب همینه. منتها نکتهش اینجاست که اینجا هم حکم به چه معنی سوبژکتیوه؟ سر اینو باید بعدم بحث کن. ببینید حکم سوبژکتیوه، منتها حکم سوبژکتیوه که باید میگه آقا مثلا من از این گل خوشم میاد که میگه من بعدم میاد، این سوبژکتیوه دیگه، تعمیم پذیری نداره. این یه تعمیم پذیری توش هست. یعنی بین حکم زیبایی شناختی و حکم قایت شناختی، حالا ما خیلی وارد بحث حکم این احکام زیبایی شناختی، یعنی بذارید اینطوری براتون بگم، نقد سوم کانت که خب سه تا نقد داره، نمی‌دونید نقد اولش هم کاری باش نداریم جز اون تیکه آخرش که در واقع از معماری نقد عقل محض صحبت می‌کنه، خواهم گفت چرا. نقد دوم هم باش کاری نداریم، وارد نقد سوم میشیم. نقد سوم از دو نوع حکم داره صحبت می‌کنه، حکم زیبایی شناختی و حکم قایت شناختی. حکم زیبایی شناختی که اساساً حکم یونیورسال نیست، انسان دلش می‌خواد اینو تعمیم بده، یعنی انسان میخواد یونیورسالایزبل باشه این حکم، پس اونم چی؟ حکم قایت شناختی نه، حکم قایت شناختی یه جور در واقع کلیتی داره، شما دارید اینو علمو دارید در این مبنا تعبیر میکنه، پس این نمیتونه حکم زیبایی شناختی باشه. با این حال این ابجکتیویته نداره، با این حال این ابجکتیویته نداره. این رو وقتی رسیدیم به کانت در موردش بحث میکنیم. چرا این رو گفتم؟ منظور از ابجکتیویته این نیستش که ما تو جهان مستقل از ذهن انسان داریم غایت رو مشاهده و ارکان مکانیکال رو مشاهده میکنیم و غایت رو مشاهده نمیکنیم. در انسان که اینا همه برآمده از احکامی است که از عقل انسان در میاد. تو خود این احکامی که برآمده از عقل انسانه یه سریش ضابطه هایی دارند که اینها رو عینی میکنه و یه سریش از اون ضابطه برخوردار نیستن. چی هم اینا؟ آیا الله یا وقتی رسیدیم به کانت اینها رو مفصل خواهیم گفت. من صرفا میخوام این پرسش ها تو ذهن شما شکل بگیره که اونجا که رسیدیم یه تصوری داشته باشیم. چرا توضیح میده این آره داره توضیح میده
سایدیز بچی نداره اون نحوه شکلی احکام که بچی وقتا این حلیبه هستن که میرن به مقبولات بچی وقتا این ما مقبولات
بی رفت با اونی که میگه بی رفت نیست بی رفت با اون نیست چرا همش به همون برمیگره ولی خب اینا رو باید هر کدومش رو شکاف دیگه چرا در نهایت به همون برمیگره همون که خانم بکی زاده میگه در واقع اینا همش سرنخای بحثه ولی حالا اینکه چجوری باید اینا رو حالا تبیین کرد بهش میرسیم خب
یه سری واسطه کان مد نظر قرار میگیره وقتی میخواد از معقول فاضل برسه به اوبجکتیویتی یه سری واسطه هست که اینا باید میاد اینا رو
اون شماها دیگه اون شماهای زمانی هست چون اون شماهای زمانی حذف میشه اینجا اون ابجکتیویته رو نداریم اجمالا حالا جوابش هم هست که شما میگید حالا بهش میرسیم میگم حالا من برچی دارم میگم برای اینکه میخوام این به ارسطو که میرسیم این ذهنتون تیز باشه که چیا مورد تاکید ماست یعنی اون جاییش که در واقع قموز مسئله است و اون چالش‌های مسئله است رو بتونید دنبال بکنید اما هگل در واقع برجسته‌ترین فیلسوفیه که در دفاع از غایت‌گرایی نخستین بار به ارسطو استناد میکنه. این کانت اصلا اسمی از ارسطو نمیاره و اینو در سریش هم عرض کردم کانت اصلا فیلسوفی که اطلاعات تاریخی خیلی نداره. اون مثال معروفی میگم که 2 میلیون جلد کتاب نخونده نه یه آدم بسیار دقیقیه و آدم منضبطیه ولی خیلی گستره اطلاعات نداره برخلاف هگل که از تاریخ و اخلاق و همه چی تو در واقع کتاباش وارد میکنه. هگل نخستین بار وقتی در واقع بحث از غایت گرایی رو مطرح کرد بر ارسطو استناد کرد و اینکه در واقع این تمایز غایتمندی درونی و غایتمندی بیرونی ابتکار ارسطوه. اینو هگل گفت گرچه حالا ما همچنین اصطلاحی در ارسطو نداریم. به طور خاص این جمله هگله که میگه تعین حیات توسط ارسطو شامل غایتمندی درونی است. یعنی گویی که ارسطو فرایندهای زیستی رو ذیل غایتمندی درونی داره بحث میکنه. حالا خواهیم رسید به متن هگل و اینا رو خواهیم و این مفهوم در برابر مفهوم غایتمندی مدرن است که تنها به غایتمندی متناهی بیرونی توجه دارد. یعنی اینم متوجه شده که این در واقع فیلسوفای مدرن که غایتمندی ارسطو رو ترد کردن اون قصد اصلی ارسطو در تبیین غایت شناختیش رو متوجه نشدن که این داره شیگو در خودش تبیین میکنه نه اینکه بخواد اینو به یه طراحی هوشمند بیرونی نسبت بده. این رو هم متوجه شده. اما به طور خاص که در واقع تا یه حدی هم موضوع درس ما در اواخرش میخواهد بود در هگل شاهد یک ابتکار غیر ارسطویی بسیار مهم هستیم. ببینید در اندیشه کلاسیک ما تبیین‌های غایت‌گرایانه داریم ولی این تبیین‌ها محدود به حوزه طبیعت. هیچگاه شما نمی‌بینید در واقع ارسطو از تاریخ به عنوان یه حقیقت غایتمند صحبت کنه. می‌دونید اصلا از نظر ارسطو غایت تاریخ علم نیست. علم نیست به این معنا که شما نمی‌تونید در تاریخ قانون پیدا بکنید. داخل پرانتز بگم شما وقتی میگید فلسفه تاریخ اصلا یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کسی میدونه؟ یعنی شما آقا این تاریخ یه سیر حوادث جزئی نیستش که بشینید دوران دیگه بگید یه ناصرالدین شاهی بود اومد دعوا کرد و مرد و مثلا بعدن یکی اومد و بعدن اینجوری شد. فلسفه تاریخ یعنی یافتن قانونمندی در تاریخ. اون مقدمه فلسفه تاریخ هگل یا درس گفتارهای تاریخ جهانی حالا تو مورد دقیقش هم اینه مقدمه چیه؟ عقل در تاریخ. یعنی ما در تاریخ دنبال یه عقلانیتی می‌گردیم. این حوادثی که داریم می‌بینید رخ داد تا به امروز رسید این در واقع یه حوادثی است که ذیل یک الگوی عقلانی قابل تبیینه. اون الگوی عقلانی چیه؟ اون عقل معقول چیه؟ آزادی. یه روح و اینا خیلی مهم اینا اصطلاحایی که چیه. اون امر معقول بس تو ظهور آزادی. به اون کانسپت مدرن دیگه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید اون امر معقول آزادیه. در هر صورت در هگل شما حاصل آشتی بین دو تا چیز هستید. از یه طرف شما در اندیشه ارسطو غایت‌گرایی دارید، ولی تاریخ زیر غایت نمیاد. در اندیشه مدرن پیش از هگل به تاریخ توجه دارید، ولی تاریخ نحن غایت‌گرایانه تبدیل نمیشه. در هگل شاهد آشتی بین تاریخ و غایت هستیم و تحلیل غایتمندانه از تاریخ به عنوان یک ابتکار هگلی. البته ما تو اون رساله ایده تاریخ جهانی کانت هم در واقع به نوعی زمینه این رو داریم که حالا بعدا خواهیم گفت. چه من جانم
این که اصلا یونانی ها درکشون در جهان خیلی متفاوت داره که با بعد از فلسفه ارسطو، یعنی فلسفه یونان یه جورایی میشه با ارسطو پایان میپذیره تموم میشه، بعدش مثلا یه سری اتفاقا میفته و هگل مثلا خودتون چند بار اشاره کردید مهمترین چهره فلسفه مدرنه که برمیگرده ارسطو رو خیلی خوب میکنه و خیلی خوب استفاده میکنه فلسفه ارسطو. یه نکته که راجع به فلسفه یونان من مثلا ارسطو است، اصلا یونانی ها تاریخ نمیدونن چیه به این معنی که مثلا دست مدرن ما میفهمن.
نه،
اصلا نمیفهمن اصلا تاریخ چیه.
حالا اگر نمیفهمن بهتره من این تعبیر رو کار نمیرم. تاریخ به عنوان مجموعی از حوادث جزئی براش تبیین پذیری کلی نداره.
این کتاب ترجمه شده به اسم نظریه برابریت‌ها، تحلیلی در مورد فلسفه تاریخ انگلیسی نوشته به اسم آلیس کالینیکوس. اونجا وقتی در باره
آلیس کالینیکوس
اون
معروفه. خب
بعد در باره این بحث می‌کنه، میگه ما در باره فهم یونانیان از تاریخ نباید فقط منحصر بشیم به درکی که ارسطو از تاریخ داشته، و چند تا مورخ رو از جمله هرودوتوس دو سه نفر دیگه که اسمش
توسیدیدس
اینا رو نام میبره، میگه اینا اتفاقا یه درکی داشتن از فلسفه تاریخ و این درک انگار یه درک مثلا دایره وار و
مراسش دوست دیده سو حالا من در مورد یونانی ها که راستش نمیرم من یه چیزی بگم، من یه لم کلی دارم اینم، حالا فکر کنم تا 50 سال آینده اگه عمری باشه باقی خواهد این لم باقی مونه. اونا که من کلا خیلی در باب کلیت چیزی خیلی نظر نمیدم، یعنی الان دقت کنید در مورد اندیشه یونانیان خیلی نظر ندارم. من کلا هم یه چیز ترمو من میترسم، اینو بارها گفتم، مثلا من میگم آقا مدرنیته یعنی چی میترسم، نمیدونم واقعا آقا یعنی چی مثلا. در مورد یونانیان من واقعا نظری ندارم، ولی در مورد ارسطو این چیزی بود که عرض کردم. حالا این چیزی که آقای عثمانی گفت و این چیزی که شما گفتید دارم میتونه در تعارض با هم باشه، من نفی هم نسبتاً در مورد این تو این درس نظری نمیدم، چون ببینید اگه واقعا شما بخواید نظر بدید واقعا باید برید اون توسیدیدس رو بخونید، اون کتاب‌های در واقع مفصلی داره. و حالا اینکه شما اشاره کردید من در مورد مطالعه ندارم، ولی همونطور که کتابایی که جدید منتشر میشه رو اوقات نگاه می‌کنم می‌بینم که خیلی اخیراً بهش توجه شده، یعنی حالا مستقل از اون کتاب‌های کالینیکوس این مفرقهای این محققای معاصر خیلی در مورد توسیدیدس می‌نویسن. خود اشتراوس که الان خیلی مد شده خب در مورد توسیدیدس در واقع حالا یه تکنیکاری داره یا حداقل یه توجهی بیشتر داره. من خیلی مطالعه در این مورد ندارم، ترجمه هم ندارم، چیزی که سوال ندارم نظری نفیان یا اثباتن ندارم، چون واقعا باید رفت اینا رو خوند. این حقیقتا اینا چیزایی نیستش که بخوام در موردش نظر سلبی جایی بدم. اینو می‌خواستم عرض بکنم. ببینید در مورد بحث فلسفه تاریخ هگل امروز خب خیلی ما نگاه مثبتی تو آکادمی نداریم، خیلی دیگه هگل رو از جهت فلسفه تاریخش بهش توجه نمی کنن. اگه بهش توجه بکنن از جهت اون بحثایی است که در باب نرماتیو بودن مفهوم و نرماتیو بودن خرد و در واقع خدمتتون عرض کنم که هولیستیک بودن معنا و اینا، یه بحثایی که حالا بالاخره امروز باب هست دیگه. ولی یه نکته تو اندیشه هگل همچنان قابل توجهه و من از این جهت رو اندیشه هگل دست میذارم. ایده خاصی که هگل در این روایت خودش از تاریخ برای تمایز بین اندیشه سنتی و مدرن و مدرن بودن یک عصر جدید داره مطرح میکنه، این که مدرنیته رو به عنوان یک گردش خاص در تاریخ بفهمید با هگل، یعنی به طور خاص با هگل این مفهوم صورت بندی میشه که با مدرنیته ما یک گردش غیر قابل بازگشت در تاریخ بشر داریم. این دیگه چیزی نیستش که امروز کهنه شده باشه، یعنی ما همچنان در بحث های که امروز داریم، هابرماس، همه اینا که میان صحبت میکنن، این مسئله که یه اتفاقی افتاده و این اتفاق یک چرخش هستش و نمیشه این رو، چون ببینید شما الان میتونید این مسئله رو مطرح بکنید دیگه، خب قرون وسطی نسبت به یونان دوره مدرن محسوب میشه، اگر مدرنیته منظور یعنی عصر جدید، تو هر عصری نسبت به عصر قبلش جدیده. این که شما دارید میگید دوره مدرن، یعنی واقعا یه اتفاق مهمی داره میفته و یه تمایزی داره شکل میگیره. این در واقع با هگل صورت بندی خاص خودش رو پیدا میکنه و به طور خاص اون مفهومی که هگل داره با مدرنیته برجستش میکنه مفهوم آزادی. آزادی به چه معنا؟ آزادی به معنای خودقانونگذاری خرد. یعنی شما تو اندیشه هگل و اندیشه کانت، حالا به طور خاص هگل، خواهم گفت فرق هگل و کانت از این جهت چیه، با مفهوم نوین خودقانونگذاری خرد مواجه میشید. عقل در اندیشه کانت قانونگذار ساحات سگانه نظری، عملی و البته حالا غایت شناختی، زیبایی شناختی، و این در واقع یک تحول مهمی است که با این عصر داره شکل میگیره و هگل داره اینو ذیل مفهوم آزادی میفهمه. آزادی اساسا یعنی چی؟ آزادی در اندیشه هگل یعنی چی؟ اینو توضیح خواهم داد. و همین ظهور آزادی تاریخی که بخش انتهایی درس ما خواهد بود، به طور خاص با مفهوم دولت گره میخوره. ببینید یک انگاره خیلی مهمی رو در واقع تو 1980 به بعد ما داریم که این در واکنش به کتاب نظریه عدالت جان رالز شکل میگیره، توسط فیلسوفانی مثل مایکل والزر، مثل خدمتتون عرض کنم مکینتایر، مثل این آقای مهمترینشون چارلز تیلور و یکی دیگه که الان اسمش یادم نیست. اون ایده اصطلاحاً کامیونیتاریانیسم، جامعه گرایانه، یعنی در مقابل اون چارچوب لیبرال نظریه عدالت رالز یک بدیلی داریم که این بدیل بدیل جامعه گرایانه و اینها معتقدند انسان موجودی است ذاتاً اجتماعی. این مسئله در دو جا صورت بندی میشه، یعنی اینا به دو تا فیلسوف خیلی استناد میکنن، یکی سیاست ارسطو و یکی هم علم حق هگل. یعنی حالا به تعبیر هگلیش اگه بخوام بگیم، حالا ارسطو که مفهوم آزادی براش مطرح نیست، اگر آزادی بخواد وجود داشته باشه، این آزادی با چه مفهومی گره میخوره؟ مفهوم اجتماعی بودن انسان. یعنی آزادی اگر آزادی باشه، آزادی اجتماعی. حالا اینو بعداً در موردش توضیح خواهیم داد. یعنی از نظر هگل اگر تاریخ ظهور در واقع یک امر عقلانیه و اساساً امر عقلانی توجیه کننده مشروعیت یه پدیده است، اون چیزی که یک نهاد اجتماعی رو عقلانی میکنه آزادی. یعنی الان باید پس بحث ما در مورد هگل تو انتهای این درس این باشه که چطور دولت به عنوان یک حقیقت ارگانیک تضمین کننده تحقق آزادیه. پرسش روشنه؟ پاسخش البته روشن نیست، ولی پرسشش که بالاخره روشن داریم چیه؟ یعنی چطور اجتماعی بودن انسان تضمین کننده آزادی انسان، و اگر دولت به عنوان یک مهمترین نهاد اجتماعی، چون نهاد اجتماعی زیاده دیگه، خانواده، جامعه مدنی و دولت که مهمترینش چیه؟ دولته. اگر دولت بخواد توجیه اجتماعی داشته باشه، چیه اون توجیهش؟ این که بتونه آزادی رو تضمین کنه به عنوان غایتی که ما از دولت انتظار داریم. به همین خاطر هم هگل در توجیه مدرنیته هم تلاش میکنه نشون بده که چطور نهادهای محوری مدرن در جهت تحقق آزادی به کار میان. البته تو این الگو به همون الگوی در واقع کل ارگانیک داره استناد میکنه، یعنی همون کل ارگانیکی که اونجا تو ارسطو برای تبیین طبیعت به کار میرفت، حالا اینجا داره برای تبیین پدیدارهای اجتماعی به کار میره. یه لحظه بچه دارید اینجوری نگاه میکنید، مبهمه یا روشن؟ ظاهرا خیلی روشن. خب ببینید، برای اینکه اینو دارید باز مسئله روشن تر بشه، مفهوم آزادی در اندیشه کانت همونطور که عرض کردم به مفهوم خودقانونگذاری بشر برای تمام واقعیت طبیعی و اخلاقی گره میخوره. درست اینطوریه. اما قبل از این که حالا بخوایم این رو جلوتر ببریم، یه توضیح میدم در مورد سه مفهوم آزادی. ببینید ما یه آزادی اگر میگیم آزادی شخصیه، یه آزادی اگر میگیم آزادی سوژه اخلاقیه، و یه آزادی اگر میگیم آزادی اجتماعیه. آزادی شخصی یعنی چی؟ من هفته پیش تو مترو یه اتفاقی برام افتاد. یه نفر این موبایلش رو روشن کرده بود، یه آوازی داشت همینجوری میخوند و دیدم گوش کراش. یکی بعدش بهش گفت آقا صداشو کم کن. این پاشو یقه یارو رو بگیره بزنه و بعد آقا تموم شد. 40 سال به ما زور گفتن. دیگه دوران آزادیه. چی؟ بعد برگشت من روشو کرد که آقا اینجا عرصه عمومیه و من هر کاری بخوام میکنم. بعد من بهش گفتم که آقا دقیقا من ناراحت شدم تو اون حدیث نمیگفتم آقا چون عرصه عمومیه تو نباید هر کاری که بخوای بکنی. پاسخ بسیار مستدل میمند داد. گفت تو انگشت در دستته مگه من به تو چیزی میگم؟ منم میخوام اینجا مثلا صدای بلند بکنم. عجیب ترش یه اتفاقی بود که هفته پیش افتاده. میگه که سگ اینجوری تو خیابون داره باهاش راه میره و سگم بسته نیست. آقا مردم وحشت کردن که میدیده بودن. یکی از رفقای من رفت بهش گفت آقا این سگو به من مردم میتازن. آقا تموم شد 40 سال به ما زور گفتن این آخوندا دارن میرن. یه رفقا بهش گفت آقا این آخوندا هم برن این ترس از سگ پابرجاست، یعنی به خاطر حاکمیت آخوندا نیست که مردم از سگ میترسن. این خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، سگشو بست چون استعداد خیلی بود. میگم یه دوتاش اتفاق افتاده، یعنی شوخی نمیکنم. خب این آزادی این که خب آزادی شخصیه، یعنی شما هر کاری بخواید بکنید. آزادی ارجای امیال. و خب معمولا ما کانسپتی از آزادی که بزنیم میاد اینه دیگه در درجه اول که آقا تموم شد دیگه من هر کاری بخوام میکنم. آره. و خب آقا بالاخره تا وقتی نظم مدنی در جا باشه هر چی بشه همین دیگه. آقا بالاخره هر کی به درجه بیاد مردم از سگ میترسن، قانون داره دیگه بازش نکن. آقا حتی آدم خیلی منطقی بود، بالاخره اون آدم اول متقاعد شد سگو بس بعد میخواست ما رو بگیره بزنه مثلا. حالا کار نداره. من مزاح گفتم چون من خسته شدم. آزادی دوم، این آزادی دوم خیلی مهمتره، آزادی سوژه اخلاقیه. ببین آزادی اول عقلانی نیست، یعنی طرف میاد کار میکنه بعدم مثلا چیزا میشه دیگه. مثلا خب آخه اگه تو بخوای هر کاری خاصی انجام بدی که سنگ روی سنگ بند نمیشه، یعنی مرز آزادی. حتی اونجایی که ما از آزادی اجتماعی سخن نمیگیم، مرز آزادی کجاست تو اندیشه مثلا لیبرال؟
آزادی دیگری
که آزادی دیگری خیلی در واقع آزادی رو آزادی میتونه سلب کنه. این آزاد آره حالا ببین وارد چیز استدلال، یعنی اون نقضای کامیوتریان ها نمیخوام بشه میگیم. اون آزادی شخصی خب معنیش روشنه. آزادی سوژه اخلاقی که داریم میگیم معنیش چیه؟ یعنی آزادی عقلانی که در واقع تو چی داریم؟ توی وضع قوانین داریم. یعنی سوژه کانتی آزاد دیگه، منتها آزاد در وضع چی؟ قوانین اخلاقی. روشنه که چی داریم میگیم دیگه. یعنی آزاد نیستش که مثلا همجوری هر کاری دلش خواست بکنه که، ولی اگر قانون اخلاقی داره میذاره، این قانون اخلاقی از این مرجع بیرونی برش تحمیل نمیشه. به این میگیم آزادی سوژه اخلاقی. و نوع سوم چیه؟ آزادی اجتماعیه. پس آزادی اولی آزادی شخص در ارضای امیاله، آزادی دوم آزادی سوژه اخلاقی به این معناست که سوژه خودش منبع قانون گذاری برای اصول هنجاری باشه. اما آزادی اجتماعی اون قسمی از آزادی است که تنها از طریق مشارکت در نهادهای اجتماعی محقق میشه. و فرض این آزادی این هست که انسان موجودی است ذاتاً اجتماعی که بدون مشارکت در نهادهای اجتماعی این آزادی محقق نمیشه. این آزادی پس از طریق مشارکت در نهادهای اجتماعی مدرن شکل میگیره و خود این نهادها از جهت اینکه یک توجیه عقلانی پیدا میکنن موصوف به وصف آزادی میشن. پس آزادی در هگل به عنوان پایان بخش بحث ما به دو معنا غایت قرار میگیره. به این معنا که غایت تاریخ داره به آزادی منجر میشه، یعنی انسانی که در واقع توی دوره خودش رو اسیر مراجع بیرونی میدید خودش به منبع قانون گذاری داره تبدیل میشه، و دیگر هم این که دولت به مثابه کل ارگانیک یک غایتی محسوب میشه که این آزادی رو داره محقق میکنه. پس از یک سو آزادی در فلسفه تاریخ داره بحث میشه و از یک طرف در فلسفه سیاسی. خب اما به چه معنا غایت تاریخ آزادی انسانه؟ خسته شدید بچه‌ها؟ یه تا 90 دقیقه یه مقداری وقت داریم. چند صفحه من نوشتم؟ خب من همین خواستم وارد بحث چیز بشم، وارد بحث تحلیلات ثانوی بشم، دیگه وارد نمیشم. نه اینا این یه صفحه‌ای که باقی مونده رو میگم. تحلیلات ثانوی باشه برای جلسه آینده، متنشم براتون میفرستم که بخونید اینجوری بهتره. ببینید به چه معنا غایت تاریخ آزادی انسانه؟ به این معنا که در جریان آگاهی تاریخی انسان به تدریج درک میکنه اون جهانی که اون جهان رو غیر خودش ترقی میکرده و جهانی که در واقع از اساس بیگانه با خودش ترقی میکرده، این جهان میتونه ذیل مقولات برآمده از خودانگیختگی همین سوژه چی بشن؟ معنادار بشن. ببینید آزادی یعنی چی؟ آزادی برای هگل یعنی خود تعیون بخشی انسان، یعنی انسان خودش به خودش و به جهان خودش تعیون بده، خودش قانون گذار عرصه اخلاقی باشه، خودش بتونه در واقع ابژه های معرفتی خودش تعیون بده. تعیون بخشی به ابژه های معرفتی در اندیشه کانتی با چی داره صورت میگیره؟ با مقولات فاهمه. پس هگل که میاد حالا این آگاهی رو تاریخی میکنه، مقصودش از شکل‌گیری آزادی در تاریخ این هستش که در جریان آگاهی تاریخی انسان به تدریج درک میکنه این جهان جهان بیگانه برای اون نیست، بلکه میتونه ذیل مقولات برآمده از این خودانگیختگی سوژه معنادار بشه. خب در هگل کانت همچنان یک چیزی این معناداری کامل رو و این خود تعیین بخشی کامل انسانی رو داره چیکار میکنه؟ محدود میکنه. اون چیه؟ تو کانت همچنان یه محدودیتی وجود داره برای این شیفی نفس. ببینید انسان هر چی هم که بتونه همه چیز رو ذیل اون مقولات برآمده از خودآگاهی معنادار بکنه، یه چیز خارج از این حوزه معناداری مفاهیم انسانی قرار میگیره. اون چیه؟ شیفی نفس است. شیفی نفس یک امر مفهومی است که از یک سو جنبه بنیادگذارانه برای این پدیدار داره و از یه طرف خودش هم ذیل مفاهیم انسانی قرار نمیگیره. پس همچنان آزادی چیه؟ در کانت به تمامیت خودش نرسیده. اون چیزی که از نظر هگل میشه گفتش که در عرصه معرفتی ها، نه حالا در عرصه الزاماً سیاسی، تمامیت این آزادیه نفی مفهوم ناپذیری شیء فی نفس است. یعنی ما دیگه در هگل چیزی به نام شیء فی نفس ناشناختنی نداریم. حالا اینکه این شیء فی نفس چجوری نفی میشه قابل بحثه. اینو حالا من ترم پیش بحث کردم، این ترم هم دیگه قصد ندارم واردش بشم، شاید یه اشاراتی بهش بکنم، ولی میخوام بگم تمامیت آزادی چطور داره در هگل شکل میگیره. یعنی چطور در کانت کانسپت آزادی رو داریم و چطور این کانسپت آزادی در هگل داره به تمامیتش میرسه. بنابراین آزادی یعنی نفی بیگانگی انسان و طبیعت ذیل مفهوم چی؟ بگید خودآگاهی. ببینید شما در اندیشه یونانیان هم بین انسان و طبیعت بیگانگی ندارید، درسته؟ اونجا هم یه جور سنخیتی وجود داره، ولی آزادی ندارید. چرا؟ چون خود تعیین بخشی طبیعت از جانب انسان رو ندارید. شما در هیچ دوره پیش از کانت این رو ندارید که انسان با فاهمه خودش و با خرد خودش جهان رو تعیین ببخشه. بنابراین آزادی یعنی این که بیگانگی انسان و طبیعت نفی بشه، منتها با به رسمیت شناختن چی؟ خودآگاهی. کانت خودآگاهی رو به رسمیت میشناسه، ولی همچنان یه امر بیگانه‌ای وجود داره به نام شیء فی نفسه. پس مفهوم آزادی روشن شد، نفی بیگانگی انسان و طبیعت ذیل مفهوم خودآگاهی. مفهوم خودآگاهی هم می‌دونید چیه؟ ببینید استنتاج استعلای کانت برای شما گفته شده؟ گفته شده؟ چی استنتاج استعلای؟ استنتاج استعلای یه گزاره اساسی داره، اگه اینو شنیدید یعنی براتون گفته شده. وحدت ابژه برآمده از وحدت نخستین من میاندیشم. نه کلاس گفته شده، فرض ما اینه. این گفته نشده، پس استنتاج استعلای گفته نشده. اینو من اشاره خواهم کرد، اینو من بعدا سر کانت بهش اشاره میکنم. اینو چون تو برنامه نذاشتم ولی خب مختصرا بهش اشاره میکنم.
چرا این آزادی چرا داره؟
از این جهت داره که من میاندیشم، یعنی این سوژه استعلایی تعیون بخش ابجکتیو، تعین بخش ابژه است. و ابژکتیویسه، ببینید شما تو اندیشه ارسطو ابژکتیویسه به چی برمیگرده؟ به جوهر. وحدت شی به چی؟ به وحدت جوهر. تو اندیشه کانت وحدت شی به وحدت معنی اندیشه، یعنی داره انسانی که داره شیو متعین میکنه. اساسا خود تعین بخشی انسان هستش که در اندیشه ما یعنی آزادی. اما آزادی اجتماعی از طریق مشارکت افراد در نهادهای اجتماعی میتونه والاترین خود تعین بخشی عملی باشه. این چیزی که گفتیم خود تعین بخشی نظری بود دیگه. یعنی آزادی اینجا اساسا به یک مفهوم اجتماعی تبدیل میشه. اینجا آزادی یعنی به رسمیت شناختن خیر جمعی توسط افراد. یعنی انسان یه موجود اجتماعیه، پس یه خیر جمعی وجود داره و آزادی یعنی اینکه این خیر جمعی رو ما به رسمیت بشناسیم. به طور خاص باید به این توجه داشت که یکی از دغدغه‌های هگل به طور کلی مفهوم آشتیه. می‌دونید هگل کلاً فیلسوفیه که می‌خواد آشتی برقرار کنه بین دین و دولت، بین خدا و انسان، بین شیء فی نفسه و آگاهی و بین این سنت لیبرالی که از یک سو بر حقوق فردی تأکید میکنه و جنبه‌های خاصی از اندیشه سیاسی رمانتیک که نظم اجتماعی رو به عنوان یک کل ارگانیک می‌فهمه. یعنی از یک طرف تأکید بر فرد و آزادی فردی و از سوی دیگر تأکید بر این که این فرد تفردش در دل اجتماع داره شکل میگیره. هگل میخواد یه جوری بین این دوتا آشتی برقرار بکنه و نشون بده که چطور بدون این دو، یعنی در واقع بدون آشتی این دو آزادی حقیقی محقق نمیشه. ببینید به طور کلی همونطور که عرض کردم یک موجود زمانی آزاده که خود تعیون بخش باشه، یعنی خودش منشأ تعیونات و صفات خودش باشه برای یک دیگری، یعنی یه امر بیگانه، امری که تعیوناتش رو از جانب خودش دریافت میکنه. میتونیم بگیم که مستقل و نامشروط به هر چیزی غیر از خودشه، یعنی برای تعیون بخشی به چیزی غیر از خودش مبتنی نیست. اما در این حال اینو میخوام بگم، این در تعارض با یک مفهوم هگلیه، اون همینه که امر بیواسطه تحقق نداره. یعنی شما نمیتونید بگید من خود تعیون بخشی دارم بدون اینکه دیگری رو در این خود تعیون بخشی وارد کرده باشم. بیواسطگی یعنی به عدم توجه به دیگری. اینکه هگل میگه بیواسطه یعنی دیگری توجه بهش نشده باشه. یعنی از نظر هگل عذر میخوام، هر امری چون میخوام اینو تمامش کنم چشم آخرش به صورت جامدم، تنها در نسبت با دیگری تعیون داره. یعنی اگر من بخوام خود تعیون بخش خودم باشم، این خود نمیتونه بدون لحاظ با دیگری تعیونی پیدا بکنه. و امری که نسبتی با دیگری نداشته باشه اساسا فاقد تعیونه. یعنی اگر من میخوام خود تعیون بخشی بکنم و در این خود تعیون بخشی دیگری رو وارد نکنم، اساسا خودم فاقد تعیونم، پس اساسا آزاد نیستم، چون آزادی هم یعنی خود تعیون بخشی. پس یک تعارضی از همین ابتدا شکل میگیره. آزادی آزادی یعنی یک موجود توسط دیگری متعین نشود و تنها در نسبت با خیش باشد، در حالی که طبق یک قاعده دیگر هگلی امر بی نسبت فاقد تعیونه. یعنی از یه طرف آزادی یعنی خود تعیون بخشی، از یه طرف خود تعیون بخشی یعنی بی تعیون و یعنی عدم آزادی. این هم تعارضی است که در هگل داریم و انشاءالله اینو دیگه اون جلسه های آخر بهش پاسخ میدیم. دیگه شما هم خسته شدید؟ نه بله، نه هم خسته شدید. بخواهم
این
این تعارض ظاهری تعارضی نیستش که در فلسفه هگل وجود داشته باشه، تعارضی است که هگل میخواد بهش پاسخ بده و البته پاسخی هم بهش میده، همون نیست که شما فهم. منظورم یه پارادوکسی نبود که توی هگل پیدا کردیم، یه تعارضی بود که بحث هگل با اون در واقع آغاز میشه. البته من پاسخی بهش ندادم که حالا ذهن شما اساس بشه برام همش بحث بکنم. خب من یه حضور بیان بکنم بچه ها چون امروز 20 رو گرفتم. خب خدمت شما اصلا جلسه پیش که 13 بود خانم الماسی آقای اللهیار که حاضر بودن، خانم بازیار هم که هر دو جلسه حاضر بودن، آقای برامان خانم بکیزاده، آقای بنایی هم که تشریف داشتن، خب آقای بوری هم که آقای بوری جلسه پیش هم بودی؟ خانم عدادی هم که هر دو جلسه حاضر بودن، خانم هما هوایی یا جلسه پیش هم تشریف داشتی؟ خانم رحمانی هم که تشریف داشتن، خانم رودی هم که تشریف داشتن، خانم شعبان‌نژادی هم بودن، خانم شیخ محمدی که بودن، آقای شیدافر، آقای سای جلسیش قایم بود درسته؟ خانم سفری هم که دو جلسه تشریف داشتن، آقای عثمانی هم که تشریف داشتن، خانم قباخلو خب نه این بودش، خانم لال جلسهش خواهی بودین؟ خانم سیر زهرا موسوی، خانم موسا هم که تشریف داشتن، خانم نعمتی هم که تشریف داشتن. خانم موسوی شما درس رو داریم؟
Yes, sir.